أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از بیان اون مسائل 17 گانه از یک سو و برخی از فروع وابسته به اون مسائل 17 گانه از سوی دیگر به تنازع زوجین درباره مهر پرداختن. این نزاع گاهی در اصل ثبوت مهر است که زوجه مدعی مهر است و زوج منکر مهر که مهری در کار نیست، گاهی در سقوط بعد از ثبوت نزاع است، اصل مهر را طرفین قبول دارند، زوجه میگوید پرداخت نکردی، زوج میگوید پرداخت کردم. مقام سوم نزاع در مقدار مهر است که زوجه مدعی مقدار زائد است و زوج مدعی مقدار کم یا منکر مقدار زائد. اون چه که مرحوم محقق در این طرف رابع در تنازع ذکر کرده فرمودن فیه مسائلو الاولا اذا اختلفا فی اصل المهر. این تفکیک مقامات سگانه برای آن است که مرحوم صاحب ریاض یه فرمایشی دارن، مرحوم صاحب کشف اللسان اون بزرگوار یه فرمایشی دارن. این دوتا فرمایش را در مقام اول ذکر کردن، بعد صاحب جواهر اظهار نظر میکند که بیانات صاحب ریاض و بیانات صاحب کشف اللسان مربوط به مقام اول نیست. اگر صورت مسئله در اول به خوبی روشن بشه اونگاه ادله خودش نشون میده، ورود یا عدم ورود اشکال خودش کاملا نشون میده. دو، مقام اول این است که زوجین در اصل مهر اختلاف دارند، زوج میگوید مهری تعیین نشده، زوج مدعی تعیین مهر است. اگر قبل از مساس باشد این نزاع جا دارد، زیرا تفویض ممکن است، مهر نه جزء این عقد است و نه شرط عقد، کاملا جدای از عقد نکاح است. لذا اگر فاسد هم بود کل خمر و الخنزیر آسیبی به صحت عقد نمی رساند، و اگر شرط فاسدی در حریم خود مهر راه پیدا کرد و گفتیم شرط فاسد مفسد مشروط است، مهر می شود فاسد ولی نکاح و عقد نکاح فاسد نمی شود، زیرا هیچ پیوند ضروری بین مهر و نکاح نیست، لا جزءاً ولا شرطاً. بنابراین حریم این ستا مسئله و سه مقام باید از هم جدا بشود. مقام اول که فعلا محل بحث است این است که زوجه مدعی مهر است و زوج منکر مهر. مقام ثانی آن است که بعد از مساس این رخ داد. نزاع بعد از مساس برمیگردد به سقوط بعد از ثبوت، به ثبوت بر نمیگردد، چون وقتی مساس حاصل شد یقینا مهر هست، یا مهر مسماست یا مهر المثل، دیگه ممکن نیست سقوط، ممکن نیست بعد از مساس مهر نباشد. اگر نزاعی بعد از مساس رخ داد حتما درباره سقوط است. و اما فرع سوم اونم حتما بعد از سقوط است که نزاع در تعیین مقدار است. حالا یا قبل از مساس است و طرفین مهر مسما را قبول دارند، یا بعد از مساس است که مهر المثل مستقر می شود، طرفین در تعیین مقدار مسما مهر المثل اشکال دارند. اما مقام اول که در اصل مهر اختلاف دارن، فرمود از اختلاف فی اصل المهر، یعنی در کانه تامه زوج مدعی است و که زوج مدعی مهر است و زوج میگوید مهری در کار نبود، فالقولو قول زوج مع یمینهی، این که میگوین قول زوج مقدم است نه یعنی بلا دلیلن، بلکه با دلیل، دلیل در طرف مدعی بیان است، در طرف منکر یمینه، و منکر کسی است که قولش مطابق با اصل باشد. اینجا قول زوج منکر مطابق با اصل است، چون نمیدانیم اصلا مهر ثابت شد یا نه، اصل عدم دیگه، قبلا که مهر نبود، الان هم که عقد شد مهر هست یا نه. این نظیر بی نیست که دیگه شک راه نداشته باشد. در بی، قبل از بی سمن در کار نبود، اما بعد از بی کسی نمیتواند ما شک بکنیم که آیا سمن دارد یا نه. اگه شما بی رو پذیرفتید، بی متقوم به سمن و مسمنه، اما میشه نکاح را پذیرفت به مهر در کار نباشد، لکن نمیشه بی رو پذیرفت به سمن در کار نباشد. بنابراین اگر اختلاف در اصل وجود مهر بود ثبوتن و سقوطن، نفیان و اثباتن، قول زوج مطابق با اصل است، اصل عدم این مقدار مهر است و سوگندم یاد میکند و مهر ثابت میشود. در اینجا مرحوم صاحب ریاض یه فرمایشی دارند که صاحب مرحوم صاحب جواب نمود، این فرمایش فرمایش خوبی است، اما لکن ناظر به مقام اول نیست. صاحب ریاض میفرماید به این که زوج که میگوید من بدهکار نیستم، یا برای آن است که مهری در کار نبود، یا برای آن است که مهر بود ولی یه دینی زوج بر ذمه زوجه داشت و اون را ابرا کرد و همین به حساب مهر می آید، یا عینی از زوج در دست زوجه بود و زوج هبه کرد به او و همین به حساب مهر می آید، به عهد انهای ثلاثه این بدهکار نیست، یا اصل عدم هست که اصلا مهری در کار نبود، یا اگر مهری بود و در ذمه زوج مالی زوجه مالی بود این ابرا کرد، یا اگر در دست زوجه مالی از زوج بود زوج اون مال را به زوجه هبه کرد این به حساب مهر می آید. پس بنابراین زوج فعلا بدهکار نیست. این فرمایش صاحب ریاض حق است، لکه به تعبیر دقیق مرحوم صاحب جواهر این به مقام اول بر نمی گردد. اونجا که زوجه در ذمه زوجه دینی بود و زوج ابرا کرد، اونجا که در دست زوجه عینی بود و زوج هبه کرد، اونا ناظر به مقام سقوط بعد از ثبوت است که مقام ثانی از مقامات سگانه یاد شده است. در مقام ثانی اصل مهر مفروغ عن هست، اختلاف طرفین در این است که زوجه میگوید ندادی، زوج میگوید دادم. نزاع زوجین در مقام ثانی در سقوط بعد از ثبوت است، نزاع زوجین در مقام اول در اصل ثبوت است. و فرمایش زابریاز چکار مقام اول دارد؟ اینه که اون که شاید زوج در ذمه زوجه دینی داشت بعد ابرا کرد این مهر محسوب می شود، یا شاید از مال زوج در دست زوجه یک کالایی بود و زوج هبه کرد و این مهر ادای مهر حساب می شود، این مال مقام ثانی است. بنابراین اصل اولی حاکم است، با سوگند مسئله حل می شود. اگر او توانست بیانه بیاورد که خب مقدم است، و اگر کسی خیال کرد جا برای تحالف است سخن از تحالف نیست، یکی مدعی است یکی منکر، جا برای تحالف نیست، نجا برای اگر مدعی بیانه آورد که ثابت می شود و اگر بیانه او معارض داشت که اثباتش اول کلام است ولی جا برای تحالف نیست. پس صورت اولا که با اصل عدم هماهنگ است و قول قول منکر است، مع الیمین قول قول منکر است، نه اینکه همین که از خود شخص باشد نمیداند بدهکار است یا نه، با اصل عدم حل میشه. اما وقتی به محکمه رفت صرف اصل عدم مشکل را حل نمی کند، صرف اصل عدم او را منکر قلمداد بکند و منکر هم با سوگند یاد کند. منکر کسی است که قولش مطابق با اصل باشد، اینجا زوج قولش مطابق با اصل است. پس این مسئله اولا خیلی نزاعی ندارد، چون که فرمایش کاشف النظام که به روایت توسط کردن اونم مال بعد المساس است و قبل از مساس این حکم نیست. پس اذا اختلفا فی اصل المهر فالقولو قول الزوج البته مع یمینه. این حرف در صورتی که این نزاع قبل از مساس باشد محذوری ندارد، روشن است، ولا اشکال قبل الدخول. چرا؟ لاحتمال تجرد العقد عن المهر، ما احتمال میدیم و احتمالم صحیح است. نظیر احتمال عدم ثمن در عقد بیع نیست، این احتمال معقول نیست. اگر کسی اصل عقد بیع را پذیرفت دیگه احتمال بدهد ثمن نباشد معقول نیست، چون اصل بیع قوامش به ثمن و مثمن است، لکن نکاح که قوامش به مهر نیست. مهر اگر جزءاً یا شرطاً دخیل نیست از حریم نکاح بیرونه. ممکنه انسان به اصل نکاح علم داشته باشد و در مهر شک داشته باشد، با اصل وجود اون مهر برطرف می شود. بسیار خوب، اگر یه عرفی بود که مقدم بر اصل بود، اینجا دیگه اصل جاری نیست، که ظاهر حال اینه. در بعض از فروض این چنین است که ظاهر مقدم بر اصل است، که نظیر نکاح را نظیر بیع تلقی میکنن. اگر یه هم چیزی در اصل و مثلی رخ داد، اونجا ظاهر یا مقدم بر اصل است یا همتای اصل، نمیشود گفت قول و قول و زوج مع یمینه. خب البته ظاهر حال است نه ظاهر لفظ. پس مقام اول و مسئله اولا که نزاع در اصل وجود مهر است، چون با اصالت العدم هماهنگ است و با قول زوج هماهنگ است، قول زوج مقدم است مع الجمیع، اشکالی هم ندارد و فرمایش حساب ریاض هم اینجا جاش نیست. اما لکن الاشکال لوکان بعد الدخول، اگر بعد از مساس نزاع طرفین محقق شد، زن میگوید مهر رو دادی و ندادی و مهر میگوید زوج میگوید من دادم، چون اگر بعد از مساس باشد دیگه نزاع در اصل ثبوت سقوط نیست، نزاع در اصل وجود عدم نیست. اگر بعد از مساس باشد نزاع در این است که مهر را دادی و میگه مهر را ندادم، ندادی. زوج میگوید مهر دادم، زوجی میگوید مهر ندادی، نه که مهری هست یا مهری نیست. ولو کانم بعد الدخول فالقولو قولهو ای زن، باز هم قول قول مرد است. چرا؟ نظرن الالبراعت الاصلیه. خب براعت اصلیه با این همه روایات فراوانی دارد که اگر مساس حاصل شد وجب المهر رو چه میکنی؟ براعت اصلی بعد این که نظیر دین عادی که نیست، که یه وقت از زید و عمر نزاعی دارن، اون میگه بدهکاری، میگه بدهکار نیستم. این براءت اصلی مال کسی است که منکر دین است، بله. اما اینجا مساس حاصل شد، اگر مساس حاصل شد ثبت المهر. اگر اون مهر المسمای در کار بود مستقر می شود، نشد مهر المثل مستقر می شود. دیگه فرض ندارد که شما به نظیر مقام اول حکم بکنی. بیانی که مرحوم کشف صاحب ریاض گفتن اینجا ممکن جا داشته باشد، که نظام این است که زوج میگوید من دادم، زوجی میگوید ندادی. یا اون فرمایشاتی که مرحوم صاحب کشف اللسان به بعضی از نصوص تمسک کردن، اونجا ممکن راه داشته باشد. اصل این که با مساس مهر مستقر میشود حرفی درش نیست، قبلا روایاتش خونده شد، الان برای تذکره به بعضی از اون روایات اشاره بشه تا معلوم بشه که چرا محققین فرمود اشکال در بعد المساس است، وگرنه قبل از مساس مسئله آسان است. مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 319 باب 54 عنوان باب این است: باب و ان المهر یجب و یستقر رو به دخول و ولو نازل نشود، اما همین که التقل ختانان و جبل غسل و المهر. چندین روایات که در بین اینا صحیح هست، موثقه هست و مانند آن. قبلا غالب این روایات خونده شد. روایت اول را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که روایت معتبر است. عبدالله ابن سنان میگوید که سأله ابی و انا حاضرون، من خدمت حضرت نشسته بودم، پدرم از حضرت سوال کرد عن رجل تزوج امرأتن فأدخلت علیه فلم یمسها، مردیست همسر گرفته، همسر آوردن تو خونه شوهر ولی مساسی حاصل نشد. ولم یصل الیها حتی طلقها، برخورد زناشویی حاصل نشد تا اینکه مرد این زن رو طلاق داد. هل علیها عدتون منه، زن باید عده نگه دارد؟ فقال علیه السلام انما العدتو من الماء، وقتی مساس حاصل نشد این طلاق قبل از مساس است، عده ندارد. اون جریان موت است که تعبدن عده دارد ولو مساس حاصل نشده باشد. قیل له، به حضرت عرض شد فان کان واقعها ولم ینزل، اگر مساس حاصل شد ولی آب نازل نشد چی؟ فرمود ازا ادخلهو ادخلون اوزورا وجب سعمر وجب الغسلو والمهرو والعده، اگر طلاقی رخ داد این زن باید عده نگه دارد، چه طلاق باشد چه نباشد مهر واجب است، چه طلاق باشد چه نباشد غسل واجب است. مسئله وجوب و استقرار مهر بعد از آمیزش پیام همه روایات این باب 54 است. در روایت دو همین تعبیر هست که ملامست و نساه یل ایغا و بهنه که تفسیر کردن. روایت سوم فی رجل دخل بمرأتهی، حضرت فرمود از التقل ختانان وجب المهرو والعده. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی از حفص ابن مختاری نقل کرد از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، از التقل ختانان وجب المهرو والعدتو والغسل. روایت پنجم این باب از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که ازا اول جهو، یعنی اون اوزورا، فقط وجب الغسلو والجلدو والرجم و وجب المهر، اگر همسر اوست که مهر است و اگر زناس به آزالله که رجم است. خرص این است که با برخورد و مساس مهر ثابت می شود. روایت شش این باب فرمود یونس ابن یعقوب میگوید لا یوجب المهر الا الوغام. روایت هفتم این باب که محمد ابن مسلم از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که متا یجب المهر، فرمود اذا دخل بها. روایت هشتم این باب که حفص بختری از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد این است که فی رجل دخل بمرأتن حضرت آمود از التغل ختانان وجب المحروب العده. روایت نهم این باب که آخرین روایت است، محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال میکند ان الرجل والمرأه متى يجب عليهما الغسل. او فقط از غسل سؤال کرد، حضرت از چند امر جواب میدهد، فرمود اذا ادخله یعنی عذرا وجب چند امر یعنی ثبته، وجب الغسل والمهر والرجم. اگر حلال بود که مهر و غسل است، اگر حرام بود معاذ الله که رجم است. خب پس اصل مهر یقینی است دیگه، نمیشه گفت اصل عدم، اصل عدم جا ندارد اینجا. مهر اگر نزاعی هست یا در قدر مهر است که ما در مقام سوم، یا در تعدیه مهر است که در همین مقام دوم محل بحث است. بله اون حکم تکلیفی درباره وجوب غسل است، ولی اون وجب چی برای ثبت است به قرینه همه این روایات ثبته. این حکم تکلیفی و این حق ثابت می شود، در بعضی از این امور حق است، در بعضی از این امور حکم است، جامعش ثبوت دیگه. اگر حکم تکلیفی باشه نظیر غسل، بله وجبه یعنی حکم است. اما اونجا که سخن از مهر است، حق است یعنی ثبت المهر، اونجا که حق شارع است که رجم باشد یعنی ثبت الرجم. خب بله غرض این است که اینی که مرحوم محقق در متن شرایط ذکر کردن، این مقام ثانی را شبیه مقام اول ذکر کردن، در حالی که مقام ثانی محور نزاعش در یا در تعدیه مهر است یا در مقدار مهر، وگرنه در اصل مهر نمیشه اختلاف کرد، چون بعد المساس است، بعد المساس مهر قطعی است. لذا فرمایش مرحوم صاحب ریاض را صاحب جواهر میفرماید این باید ناظر مقام ثانی باشد. صاحب ریاض گفته بود به این که ممکن است مرد دینی در ذمه زوج داشته باشد و اون را ابرا کرده باشد، پس بدهکار نیست. ممکن است عینی از مال در دست زن بوده و مرد اون را هبه کرده است، پس بدهکار نیست. این دو تا بیان لطیف صاحب ریاض ناظر به مقام ثانی است. مقام ثانی راجع به سقوط بعد از ثبوت است، مقام اول درباره اصل ثبوت است، مهر هست یا نیست. در مقام ثانی اگر نزاعی هست یا در تعدیه مهر ثابت است یا در مقدار مهری است که اصل ثابت است. پس نمیشه گفت قول منکر است، برای اینکه برات اصلیه داریم، برات اصلیه جاش اینجا نیست. برات اصلیه جاش اون فقط مقام اول است. اما بیان صاحب کشف اللسان هم میتواند ناظر به این مقام ثانی باشد. غرض این است که فرمایش صاحب ریاض الا ولا بود از مقام اول بیرونه. این که گفتن شاید داده باشد، نزاع در این نیست که داد یا نداد، نزاع این است که اصل مهر ثابت است یا ثابت نیست. خب پس این فرم این مطلب که در باب 54 آمده ثابت میکند به این که با اصل مساج مهر ثابت میشود، یقینی میشود. اما حالا داد یا نداد، یه روایت، یکی دو تا روایت در باب 8 هست. باب 8 از صفحه 255 شروع می شود تا، چون روایات متعددی در این باب دارد، تا صفحه 263. در همون باب 8 این روایت هست، روایت 7 باب 8، عن محمد ابن یحیی، روایت را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی نقل میکند، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عبدالحمید، عن ابی جمیله، عن الحسن ابن زیاد، عن ابی عبدالله علیه السلام. حضرت فرمود اذا دخل الرجل بامرأته، که حالا مساس حاصل شد و مهر المس مستقر شد، ثم دعت المهر، زن ادعای مهر کرد و قال قد اعتیتک، زوج به زوجه گفت من مهر شما را دادم. اینجا نزای زوجین در سقوط بعد از ثبوت است، پس با مقام اول کاملا فرق دارد. اذا دخل الرجل بامرأته ثم دعت المهر، زن درخواست مهر کرد و مرد گفت قد اعتیتک، فعلیه البینه و علیه الیمین، زوجه ادعای مهر دارد و زوج منکر مهر است. در حقیقت این منکر حق از مثبت حقی، یعنی الان تو بدهکاری، این میگه من بدهکار نیستم، وگرنه از یک نظر به تدائی برمیگردد. ممکنه تحالف رو در این گونه از موارد بگن، ولی به هر تقدیر این نظام مال مقام ثانی است، مال سقوط بعد از ثبوت است. دیگه نمیشه نه، چون این روایاتی که باب 54 خوندیم مال بعد المساس دیگه. روایت باب 8 این روایتی که روایت 7 باب 8 داد که اذا دخل الرجل بامرأته، این معنیش ازدواج شده، مساس هم شده. روایات باب 54 مال مساس دیگه. این نزاع بعد از مساس است، نزاع بعد از مساس، نزاع بعد از مساس به این برمیگردد که زوجه میگوید مهریه را ندادی، زوج میگوید من دادم. بسیار خوب، حالا بعدن هم یه مدتی گذشت، این نگرفت، این میگه ندادی، میگه من دادم. بسیار خوب، بعد از مساس هم این نظام مستقر می شود. زوجه می گوید که حالا که مساس حاصل شد مهریه رو بده، این میگه من مهریه رو دادم. قد اعتیتک، که در اینجا فعلیه البینه و علیه الیمین. روایت 8 این باب که مرحوم کلینی عبدالرحمن ابن حجاج نقل می کند این است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل والمرأه يهلكان جميعا، زن و شوهری است که هر دو مردن، فیاتی ورثه المرأه، این دیگه از باب ظاهر استفاده میکند، دیگه نمیفهمد یکی یمین بکنه یکی غیر، اینجا از جایی که ظاهر مقدر بر اصل است و امثال ذلك، فیاتی ورثه المرأه فیدعون علی ورثت رجل الصداق، زن و شوهری بود مردن، بستگان اون زن چون مثل که نامادری بودن یا اینها، فرزندان اون زن میان پیش فرزندان این مرد، یعنی برادران عبیشون که امی نیستن، مهریه مادرشون میخوان. حضرت سال کرد بود و حالا که هر دوشون از بین رفتن دیگه، خودش حضرت فرمود که قد هلک به قسم المیران فولتونه هم، بله هر دو از بین رفتن و میراث تقسیم شد. فقال لیس لهم بشی، این بچه های این زن حقی ندارن. این همون مقدم بودن ظاهر بر اصل است دیگه، یعنی اینا عمری با هم زندگی کردن، اگه حقی داشته خب گرفتن دیگه، یا گرفتن یا بخشودن. الان که هر دو مردند و ورثه تقسیم شد، بچه های اون زن که نامادری این بچه هستند و پدرشون مشترک است، آمدن از بچه های پدریشون ارث و مهر خواستن. خب این تقدیم ظاهر بر اصل است دیگر. فبود حالا عمری با هم زندگی کردن، لابد یا گذشت کردن یا گرفتن. چند تا مسئله است که از باب تقدیم اصل، تقدیم ظاهر بر اصل، حضرت فرمود دیگه جا برای نزاع نیست. نه چه اصلی باشد چه ظاهری باشد، اهم و مهم باید مرحوظ باشه، ولی در خیلی از موارد ظاهری در کار نیست. اگر ظاهر لفظ باشد که خب اماره است، اون اماره. اگر ظاهر حال فعل امثال ذالک باشه که معتبر باشد، بله اماره است و اماره بر اصل مقدمه دیگه. اما این ظاهری که معنی عرف و عادت است و خیلی هم پایگاه قوی ندارد، این در حد اماره نیست، این حجت نیست، وگرنه اگر اماره بود یقینا بر اصل مقدم بود. چند تا مثال در همین زمینه زدن که از ذات جماعت که نه این هیچ کدوم طلبگار نیستن. بعد میرسد به وقت اقامت لا تطلب، فبود یا عمر را با هم زندگی کردن، هیچ طلبی نداشتن، نزاعی نداشتن، معلوم میشه یا حقشون رو گرفتن یا از حقشون صرف نظر کردن، گذشت کردن. قلت فمتا حد ذالک الذی اذا طلبت لم یکن لها، قال اذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذالک فلا شیء لها انه کثیر لها ان یستحلف بالله ما له قبله من صداقها قلیل بلا کثیر. این 5-6 سطر است این روایت، تا حدود مبسوطه، غالبش هم به همین تقدیم ظاهر بر اصل است، یعنی عمر رو با هم زندگی کردن، اگر حق بود می گرفتن یا اگر نزای بود نزا می کردن. فتحصل که اگر مساسی حاصل شد، اصل مهر یقینی است، نمی شود گفت مقام ثانی را حکم مقام اول ذکر کرد. والحمدلله رب العالمین.